کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 400. جمعه 14 دسامبر. 10 روز به شب کریسمس به اون رویداد بزرگ مونده. برنامه‌ای که در سر داشتم گاهی از سادگی بیش از حد پیچیده و مبهم به نظر می رسیدن. هدف اصلی من تری و بعد راکس بود. آ پسر، چه اوضاع آشفته ای شده. از یک شنبه که با سوزی حرف زدم در فکر نقشه بهتری هستم. ابتدا می خواستم مستقیما نزد راکس برم و همه چیز رو به اون بگم، اما سوزی گفت این کار اشتباهیه. این ماجرا ابتدا آسون به نظر می رسید. اگر راکس می فهمید که پدر روزته ما رو از شر تری خلاص می کرد. بعدم همه چیز به شکل اولش باز می گشت و همه می تونستن در جشن بزرگ ما در شب کریسمس شرکت کنن. به زعم من پایان این داستان شیرین بود. اما در واقع این ماجرا به این آسونی ها هم نبود. سوزی میگه بعضی از مردان نمیتونن از عهده وظایف پدرانشون بر بیان، به ویژه در مورد کودکی مثل روزت. اگه اون نمیتونست از عهده مراقبت از روزت بر بیاد چی؟ اگه از داشتن چنین کودکی شرمسار بشه چی؟ دیشب به سختی خوابم برد. با دیدن راکس در قبرستان دریافتم که حق با زوزیه و اون دیگه نمیخواد ما رو ببینه. پس چرا برای تری کار میکنه؟ آیا اون حقیقت رو میدونه یا نمیدونه؟ من بارها و بارها افکارم رو مرور کردم، اما به نتیجه معقولی نرسیدم. امروز بالاخره تصمیمم رو گرفتم و به خیابان کرویس رفتم تا اونو پیداش کنم. حدود 3:30 بود که به خونه تری رسیدم. هیجان زده بودم و بدنم میلرزید. در آخرین کلاس مدرسه شرکت نکردم. اگه کسی متوجه غیبتم میشد میتونستم بگم که در کتابخونه بودم. اگر جیم لاب در کلاس بود میدونست چی باید بگه. اما متاسفانه اون بار دیگه مریض شده بود. علامت میمون رو روی دستم کشیدم تا کسی متوجه غیبتم در مدرسه نشه. سوار اتوبوس شدم و در ایستگاه نزدیک به خیابان کرویس پیاده شدم. این خیابان که در یک سوی اون خونه های بزرگ و قدیمی گچیش مانند کیک عروسی به ردیف کنار هم قرار داشتند و در سوی دیگرش خونه های آجری با دیوارهای بلند سر به فلک کشیده بودند، کاملا مشرف به قبرستان بود. آپارتمان تری در طبقه دومه. اون مالک کل این ساختمان دو طبقه و زیرزمین اونه. این بزرگترین خونه ای که تا به حال دیدم. با این حال از نظر تری خونه اونقدر بزرگ نیست و اون از اندازه اتاق ها ناراضیه. وقتی به اونجا رسیدم به نظر خالی می اومد. یه طرف ساختمان رو داربست زده و روی تمام درها رو سلوفون کشیده بودن. مردی که کلاه ایمنی بر سر داشت بیرون خونه نشسته بود و سیگار میکشید، اما مطمئن بودم که اون راکس نیست. وارد ساختمون شدم، از پله ها بالا رفتم. در بدو ورودم صدای دستگاهی رو شنیدم. بوی مطبوعی به مشامم رسید، بوی شبیه چوبی که تازه اونو بریده باشن. حالا صدای کسایی رو شنیدم. صدای تری بود. قدم بر آخرین پله که پوشیده از خاکر رو تراشه بود گذاشتم. دری که با سلوفون پوشیده شده بود رو گشودم و نگاهی به داخل انداختم. راکس ماسک به صورت زده بود و با استفاده از دستگاهی تخته های الوار رو سماته می زد. بوی چوب فضا رو در عطر خودش غرق کرده بود. تری با پیرهن خاکستری و کلاه ایمنی زرد بالا سر اون ایستاده بود و حالت چهرهش مثل زمانی بود که روزت هنگام غذا خوردن از قاشق استفاده نمی کنه یا غذاش روی میز می ریزه. بعد راکس دستگاه رو خاموش کرد و ماسک رو از چهرش برداشت. خسته و غمگین به نظر می رسید. تری نگاهی به الوار رو انداخت و گفت تراشه های روی الوار رو پاک کن، روشون روغن جلا بزن. می خوام قبل از اینکه از اینجا بری دست کم یه بار روی همشون روغن جلا زده باشی. شوخی میکنی؟
برای این کار باید تا نصف شب اینجا بمونم. مهم نیست. نمیخوام یه روز دیگه هم برای این کار وقت تلف کنی. ما باید تا شب کریسمس تعمیر اینجا رو تموم کنیم.
بعد به طرف در اومد. به اجبار به طبقه اول رفتم و پشت یکی از الوارا پنهان شدم. وقتی تیری از کنارم گذشت منو ندید. اما من چهره اونو در چند قدمیم دیدم. هرگز اونو اینگونه ندیده بودم. چهرهش از خشم و غرور می درخشید و اون لبخند دندون نمایی همیشگیش رو به لب نداشت. گویی بابا نوئل به جای اون که به تمام و بچه های هدیه بده تصمیم گرفته بود امسال تمام هدایا رو برای خودش برداره. بار دیگه از تیری متنفر شدم. نه به این دلیل که سر راکس فریاد زده بود، بلکه به این خاطر که فکر میکرد بهتر از راکسه. باید میدیدید چگونه به راکس نگاه میکرد، مثل کسی که بالای سر پسر بچه واکسی ایستاده. همونجوری بالای سر راکس ایستاده بود و به کارش نظارت داشت. اما در رنگهای او چیز دیگه هم دیدم، چیزی که بیانگر رشک و حسد یا حتی بدتر از اون بود. راکس چارزانو نشسته بود، ماسک از گردنش آویزون بود و بطری آبی رو در دست داشت. بعد با لبخند فریاد زد: آناک!
ویان همینجاست؟
سرم رو به علامت نفی تکان دادم. چهرش در هم رفت. چرا دیگه به دیدن ما نیومدی؟ تو که گفتی میای.
سرم خیلی شلوغ بود.
او تمام اتاق و وسایلشون رو با سلوفون پوشونده بود.
از اینجا خوشت اومده؟
ای
دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ یه اتاق مستقل برای خودت داری، خونه نزدیک مدرسته و هر چی بخوای برات آماده است.
گاهی از خودم میپرسم چرا بزرگترها از درس و مدرسه چنان غول بزرگی میسازن، در حالی که بچه ها بیش از اونچه که فکر کنن درباره زندگی و پیرامونشون میدونن. چرا اونا اونقدر همه چیز رو پیچیده میکنن؟ چرا نمیتونن حتی برای یه بارم همه چیز رو ساده ببینن؟ شنیدم تیری بهت چی گفت. اون نباید با تو اینطوری حرف بزنه. اون فکر میکنه خیلی بهتر از توه. چرا بهش نگفتی بره گمشه؟ راکس شانش رو بالا انداخت.
اون به من پول میده. از این گذشته.
چشمانش برقی زد.
من به زودی به کار اصلی خودم برمیگردم.
کنار اون روی زمین نشستم. اون بوی مطبوعی میداد، بوی تراشه چوب. تلی از خاک هره روی دستا و موهاش نشسته بود، اما چیزی در اون تغییر کرده بود. از اون سردر نمی آوردم. چهرش به نوعی خندون و روشن و امیدوار به نظر می رسید، درست برخلاف اون روزی که در شکلات فروشی دیدمش.
چه کاری میتونم برات انجام بدم آناک؟
به راکس بگو که پدر هروزته. آره خودشه. این کارم مانند اغلب کارها در ظاهر آسون به نظر میرسه. نوک انگشتم رو تر کردم و بر قبار روی زمین نماد زن ماه خرگوش رو کشیدم. زوزی میگه این نماد منه، دایرهی که خرگوشی در مرکز اونه. این نماد عشق و شروع دوباره زندگی. من فکر کردم چون این نماد متعلق به منه شاید تأثیر بیشتری بر راکس داشته باشه. راکس لبخند زنان گفت:
چیزی شده؟ گربه زبون تو خورده؟
شاید به دلیل کلمه گربه بود که لب به سخنگو شدم، یا به این دلیل که من هرگز دروغگوی خوبی نبودم. به خصوص نمیتونستم به کسایی که دوستشون دارم دروغ بگم. به هر حال اون سوال ناخودآگاه از دهانم پرید، سوالی که از وقتی در موردش با زوزی حرف زدم دهونم رو میسوزند. تو میدونی پدر روزت کیه؟ اون به من زل زد و گفت:
چی گفتی؟
حیرت و تعجب در نگاهش موج میزد. پس اون حقیقت رو نمیدونست. اما از چهرش پیدا بود که گیج و سردرگمه. به نماد زن ماه خرگوش نگاه کردم و در کنار اون نماد میمون قرمزم کشیدم. میدونم به چی فکر میکنی. اون 4 سالشه اما نسبت به سنش کوچیکتر به نظر میاد. اون یکم عجیب و غریبه. شبا از خواب میپره و گریه میکنه. در یادگیری کاری مثل حرف زدن و استفاده از قاشق خیلی کنده. اما واقعا بامزه و دوست داشتنیه. اگه بهش فرصت بدی؟ حالا چهره اون درست به رنگ خاک اره ها درمده بود. اون سرش رو تکون داد. گویی از کابوس وحشتناکی برخواسته باشه یا بخواد چیزی رو از خودش دور کنه.
4 سال؟
به او لبخند زدم و گفتم هفته دیگه تولدشه. میخوام برش جشن بگیرم. میدونستم تا از چیزی خبر نداری. با خودم گفتم اگه رایس همه چیز رو در مورد روزت میدونست ما رو اینطوری ترک نمیکرد. بعد به او گفتم روزت چه موقع متولد شده و بعد درباره یه شینی فروشی کوچیکی در لوس لاوس و اینکه روزه در بعد به تولدش بیمار بوده و ما چطور با قطر چیکان به اون غذا میدادیم و بعد به پاریس اومدیم و هر چیزی که اینجا اتفاق افتاده بود حرف زدم. راکس گفت
یه لحظه صبر کن. ویان میدونه تو اینجایی؟ اون میدونه تو داری این چیزا رو به من میگی؟
سرمو تکون دادم و گفتم هیچ کس نمیدونه. نه اون چند دقیقه در فی فرو رفت و بعد به آرامی رنگاش از آبی تیره و سرد به قرمز و نارنجی گرایید. زیر لب به سختی حرف میزد. تا به حال اونو اینطوری ندیده بودم.
پس چرا تمام این مدت ویان این موضوع رو به من نگفت؟ من یه دختر دارم و خودم اینو نمیدونم.
اون هرگاه عصبی میشد لحجه روستایی شدت میگرفت و این بار لحجهش اونقدر شدید شده بود که احساس کردم با زبان بیگانه حرف میزنه. خب شاید تا حالا فرصت مناسبی پیش نیومده بوده. نره خشمگینی از گلوش برخاست.
یا شایدم فکر میکنه من برای پدر شدن ساخته نشدم.
میخواستم اونو در آغوش بگیرم و تسلیش بدم و او بگم که ما دوستش داریم، اما خشمگین تر از اون بود که حرفامو بشنوه. من حتی بدون استفاده از آینه دودیم میتونستم خشم اونو ببینم. اون وقت بود که فهمیدم گفتن حقیقت به اون اشتباه محض بوده و باید به توصیه های زوزی گوش میدادم. بعد ناگهان برخاست، گویی تصمیم میگرفته باشه. پاشو روی نماد میمون قرمز گذاشت.
خب امیدوارم همتون از این شوخی لذت برده باشید. متاسفم که نتونستین یکم بیشتر صبر کنید. دست کم تا تموم شدن کار این خونه.
بعد ماست رو از گردنش باز کرد و اون رو با عصبانیت به دیوار کوبید.
میتونی به مامانت بگی که من دارم میرم. اون در امانه. میتونه راحت انتخاب کنه. حالا که اینجایی برو با آقای لیترس بگو. از حالا به بعد باید خودش به تنهایی این کار این خونه رو انجام بده. چون من از اینجا میرم.
کجا میری؟
خونه.
چی؟ برمیگردی به قایقت؟
کدوم قایق؟
خودت گفتی یه قایق داری. نگاهی به دستانش انداخت و گفت
خب آره.
یعنی تو قایق نداری؟
البته که دارم، یه قایق فوق‌العاده و قشنگ.
نگاهش از من گرفت. صداش آروم بود. نماد آینه دودی رو به انگشتم کشیدم و رنگ‌های اون رو دیدم. مخلوطی از قرمز عصبانیت و سبز بدگمانی بود. با خودم گفتم راکس خواهش میکنم فقط همین یه بار. قایقت کجاست؟
بندر آرسنال.
چی شد که اینجا آمدی؟
فقط از اینجا رد میشدم.
با خودم گفتم این هم یه دروغ دیگه است. مدت هاست که قایقها از رودخونه تانس یا حتی مونتس عبور میکنن. دیگه قایقی از پاریس نمیگذره. برای این کار حتما باید از قبل جایی رو در بندر پلاسانگ رزرو کنی. باید هزینه لنگر انداختن قایق در ساحل رو بپردازه. از این گذشته اگر راکس واقعا قایق داشت چرا اینجا برای تیری کار میکرد؟ اما من چطور به اون بگم که به من دروغ گفته؟ تمام نقشای من مبتنی بر این فرض بود که راکس واقعا از دیدن من خوشحال میشه. به من میگه که چقدر دلش برای من و مامان تنگ شده و از اینکه قصد داره با تری ازدواج کنه چقدر ناراحته. بعدم من همه چیزو درباره روزت به اون میگم و اون در میابه که دیگه نمیتونه اینجا رو ترک کنه و باید با ما در شکلات فروشی زندگی کنه. بنابراین مامان دیگه مجبور نبود با تیری ازدواج کنه و ما میتونستیم خانواده یه خوشبختی رو تشکیل بدیم. وقتی افکارم را از سر گذراندم فکر بکری به ذهنم خطور کرد. به اون گفتم پس من و روزه چی؟ ما قراره شب کریسمس یه مهمونی برگزار کنیم. کارت دعوت رو از کیف مدرسه هم بیرون آوردم و دستش دادم. تو هم باید تو این جشن شرکت کنی. ببین تو هم به این جشن دعوت داری. اون قهقهه ناخوشایندی سر داد.
کی من؟ تو باید به فکر یه پدر دیگه باشی.
آه پسر عجب اوضاع پیچیده ایه. من هرچی بیشتر با اون حرف می زدم اون عصبی تر می شد. گویا روش جادوگری جدید من که نیکو و ماتیلدا و خانم لازرون رو تغییر داد هیچ تأثیری بر راکس نداشت. اما اگه عروسک راکس رو تموم کرده بودم. بعد فکری به خاطرم رسید. گفتم ببین چقدر خاکر رو گرد و غبار روی مواد نشسته. بعد سعی کردم خاکر رو روی مواش بتکنم. راکس گفت ببخشید. میتونم فردا به دیدنت بیام؟ حتی برای خداحافظی؟ اون مدتی طولانی مکس کرد و من دیگه مطمئن شدم که درخواستم رو نمیپذیره. بعد آهی کشید و گفت
ساعت 3 تو قبرستون میبینمت. کنار مقبره دلیدا.
گفتم بسیار خوب. و با خود خندیدم. اون که خندم رو دید گفت
مطمئن باش من اینجا نمیمونم.
با خودم گفتم این فقط نظر توی راکس. بعد دستم رو باز کردم. ستاره موی قرمز میون انگشتانم بود. به نظر میرسه این بار میتونم راکس رو وادار کنم به میل من رفتار کنه. این بار نوبت منه. من تصمیمم رو گرفتم. اون تحت هر شرایطی در مهمونی شب کریسمس ما شرکت خواهد کرد. اون خواهد آمد. حتی اگر نخواهد. اگه لازم باشه برای آوردن اون به این مهمونی از باد هوراکانم کمک میگیرم.
جمعه 14 دسامبر.
باد رو احضار کن. ابتدا شمعات رو روشن کن. شمعای قرمز که پیام‌آور بخت و اقبالن. اونا برای این کار مناسبن. البته از شمعای سفید هم میتونم استفاده کنم. اما اگه میخوای کار بی ای با نحس باشه از شمعای سیاه استفاده کن. چون سیاه رنگ پایان ساله. تاریکی به آرومی همه جا رو فرا میگیره و ماه دسامبر بدر کامل میشه و بار دیگه سال مردگان شروع به گردش میکنه. حالا با گچ زرد دایره روی زمین رسم کن. تختت جا به جا کن تا بتونیم از فرش قرمز زیر اون به جای کف چوبی استفاده کنیم. وقتی کارمون تموم شد تمام وسایل رو به جای اولش برمیگردونیم. بنابراین ماما متوجه کارمون نمیشه. ماما از چیزی خبر نداره. لازم هم نیست چیزی بدونه. ببین کفش قرمزم رو پوشیدم. میدونم با اونها احساس خوششانسی میکنم آخه. گویی وقتی اونها رو میپوشم هیچ اتفاق بدی برام نمیفته. بعد با رنگ‌های پودری رنگارنگ یا شن که من از بلورهای رنگی شکر استفاده می‌کنم 4 جهت رو در اطراف دایره گچی مشخص می‌کنی. با سیاه شمال، با سفید جنوب، با زرد شرق و با قرمز غرب رو مشخص می‌کنی. بعد مقداری از شنای رنگی رو اطراف دایره پخش می‌کنی تا خدایان بادهای کوچیک آروم بگیرن. حالا برای قربانی کندر و سمق می‌سوزونی. اینا همون چیزایی هن که ساحران در عکس میلاد مسیح بالای تخت نوزاد می سوزندن. به گمونم اگه سوزندن اونها برای دور کردن شر از نوزاد کافیه پس برای کار ما هم کفایت میکنه. مقدار شکلات چارگوش رو در کاغذ کادوی طلایی پیچیدم تا به خدایان تقدیمشون کنم. باید خوب باشه. این تو نیست؟ جیزی میگه در آستک به خدایان شکلات پیشکش میکردم. و کمی هم خون. امیدوارم مجبور نشم بیش از این چیزی تقدیم خدایان بکنم. نوک سوزن رو در انگشتم فرو میبرم. آخ! و بعدم عود روشن میکنم. حالا ما آماده ایم. حالا درون دایره بشین. 4 زانو. و در هر دستت عروسک چوبی بذار. به کیسه پر از شکر قرمز نیاز داری تا برای کشیدن نمادها در اطراف دایره از اونها استفاده کنی. ابتدا نماد زن ماه خرگوش رو بکش. پنتوفل میتونه در حاشیه دایره گچی نماد رو برای من بکشه. بعد ما در سمت چپ نماد مرغ مگس ها رو به نشونه آسمون و در سمت راست میمون قرمز رو به نشونه زمین میکشیم. حالا همه چیز آماده است. جالبه نه؟ ما قبلا هم این کار رو انجام دادیم. به یاد داری؟ اما ایرادی در کارمون بود. این بار ما از باد مناسبی کمک خواهیم گرفت، نه از باد هورکان که از باد تغییرات، زیرا باید چیزایی رو تغییر بدیم. بسیار خوب، حالا با شکر قرمز علامت مارپیچ رو روی زمین بکش و حالا باد رو فرا بخوان. میدونم که نمیدونی از چه کلمی استفاده کنی، کافیه همون شعری رو بخونی که دوست داریم. بخونیم: باد زیبا آرام باش، باد نیکو آرام باش. درسته؟ همینطور ادامه بده. خب حالا نوبت به عروسکای چوبی میرسه. یکی از اونا عروسک رکسه. تا رکس رو نمیشنسی، اما به زودی اونو خواهی شنا. بعدم عروسک مامان. میبینی؟ مامان لباس قرمز زیباشو پوشیده. نام واقعی اون ویان راچره. این نام رو در گوشش زمزمه کردم. اون که مایی به رنگ انبه و چشمای سبز داره کیه؟ درست حد زدی، اون رازته. اما عروسک های اونا رو داخل دایره کنار هم باید قرار بدم. شمی هم روشن میکنی. نماد آکاتل رو میون اونها میکشیم، چون اونا به هم تعلق دارن و به زودی به هم خواهم پیوست و یه خانواده رو تشکیل میدم. و اون که خارج از دایره زردی کیه؟ اون تیریه که تلفن همراه تو دستشه. ما نمیخوایم باد آسیبی به اون برسونه، اما اون دیگه نمیتونه در جمع ما باشه، زیرا پدر تو کس دیگه ایه. روزت، تیری پدرت نیست، پس اون باید بره. متاسفم تیری. صدای باد رو میشنوی؟ صدای زوزه باد تغییراته. زوزی میگه میتونی سوار بر باد بشی. این باد مثل اسب وحشی که میتونی رامش کنی و تربیتش کنی تا اونچه که میخوای انجام بده. سوار بر باد همچون پرنده ای هستی، میتونی آرزوهای بزرگ رو در سرت بپرورونی و به آرزوهای قلبیت دست پیدا کنی. اگه آرزو دونی که سوار اسب بشی، باید باد رو به تسخیر خودت در بیاری. بیا روزه، بیا سوارش بشو.